اعتقادیش که قطعا در رأسه، در جنبه انسانیش هم یکی از نمادهای ارتباطات خیلی خوب و بین ما و کشور همسایه است. حالا علاوه بر این که ما و کشور همسایه، کشورهای دیگه همسایه‌مون هم از مسیر ما به این کشور همسایه میرن. خب ببینید چقدر ما میتونیم روی این حوزه فضای کار ایجاد کنیم، اما نیست. ما 6 تا مرز داریم با عراق، الان باید تو این 20 سال 6 تا خط ریل متصل میشد که زائرای ایرانی و غیر ایرانی، چه اونایی که تو ایران ساکنن چه اونایی که تو کشورهای دیگه ساکنن، میخوان از مسیر ایران برن عراق برای عتبات بدون مشکل و دردسر برن. نیست. چرا نیست؟ به خاطر اینکه اون نیرویی که نشسته تو حوزه سیاست خارجی و اقتصاد، اینا باور ندارن اینو در عمل. در زبان حرف زدن، در عمل نه. اینا نیاز به بودجه نداره ها، همه پول خودشو در میاره. با این همه تردد شما حق ترانزیت بگیری میتونی خیلی از این هزینه ها رو جبران کنی، اما اون نیرویی که نشسته تو اونجا اون نمیذاره کار پیش بره، چون خودش اعتقاد قلبی و عملی نداره. و ما الان میبینیم که در 10 سال اخیر برای ما اثبات شد. یا مثلا در حوزه پولی بانکی، آقا سویفت رو ما بستن ببندن، دلار و یورو امکان گردش مالیش سهل الوصول نیست و خیلی سخته اصلا را بسته باشه. آیا دنیای امروز در تجارت فقط دلار و یوروه؟ امروز یکی از پدیده‌های نوظهور ارزهای دیجیتاله. خب چرا نباید ما در حوزه اقتصاد مبادلات رو بر پایه ارز دیجیتال، بر پایه پول‌های ملی بویژه با همسایگانمون داشته باشیم؟ خب خود این نشون میده اون کارگزاری که نشسته تو بانک مرکزی، تو وزارت اقتصاد، تو دستگاه سیاست خارجی، تو تجارت خارجی، تو وزارت صنعت بدن تجارت، اعتقاد عملی نداره. بدون تعارف صحبت کنیم دیگه. اگر اعتقاد عملی می‌داشت الان سالها سویفت تعطیله و بسته است، متوقف نمی‌موند رو باز شدن سویفت، و اینو بکنه یه جریان، یه موج که اثرگذار باشه رو نرخ ارز، رو نرخ بورس، رو روند جاری مردم. همه بگن دلار چنده، یورو چنده. آقا دلار و یورو به معیشت مردم ما باید ربطی نداشته باشه. اینکه ربط داره یعنی سیاست خارجی من مشکل داره، یعنی بانک مرکزی من، اقتصاد من، تجارت خارجی من مشکل داره، که همه چی رو داره ربط میده به دلار و یورو. خب اینو باید دولت 13 و دولت بعدی که انشالله همین تفکر توش حاکم خواهد بود در اجرا و عمل و گفتمان، اینو باید مد نظر داشته باشه. بالاخره تا کی ما باید نونوایی هم میریم بگن آقا امروز دلار انقدر بود؟ آقا به نونوایی چه ربطی داره این چیزا؟
بله
ببخشید، من شورا تو دور بعد بیشتر
بله. آقای دکتر اقبالی، خب به هر حال عضویت ایران در شانگهای و همکاری ایران با بریکس علاوه بر اینکه خب پیامدهای مثبتی برای جمهوری اسلامی ایران داره، به نظر شما چه تأثیری در رشد و توسعه اقتصادی کشورهای عضو داره؟
اگه اجازه بدید من یک باز اینجا یک تکمله‌ای بر اظهارات آقای دکتر بدنم. ما باید فرمایشات حضرت آقا رو در یک فرایند تاریخی، یعنی ما اگر نگاه بکنیم به فرمایشات حضرت آقا در سمینارهای قبلی، چون من به هر حال که همون بیش مطلع هستم، در همه سمینارها حضرت آقا بر این بحث اعتماد ایرانی، بر بحث در واقع الگو بودن دیپلمات ایرانی، بر بحث رعایت شونات اسلامی، مسائل خانواده، تمدن ایرانی اسلامی، اینا واقعا همواره‌شون تاکید داشتن و این در همه ادوار این برجسته می شده. الان هم برحال با توجه به شرایط جدید برجسته شده. این یک بحثه. یه تکمله دیگه هم باز اگر آقای دکتر ناراحت نمیشن بگم، اون بحثه که حضرت آقا در مورد نیروی انسانی فرمودن. یه واقعیت این است که بخش عمده از نیروی انسانی که وارد وزارت خارجه شده اوایل انقلاب بوده، این یک جابجایی بوده. ایده یعنی در واقع وزارت خارجه از وزارتخانه‌های حاکمیتی بوده که بعد از انقلاب یک تغییر بسیار چشمگیر در نیروی انسانیش بوده. اون نیرو اکثریتشون الان در خارج میشن، اون نیرو و همه هم نیروی انقلابی هن. یعنی مثلا اگر ما بخوایم یه دیتا بدیم، وزارت خارجه در بحث ایثارگری از وزارتخانه‌های سطح بالاست. به هر حال طبیعتاً دیپلماتی که یا خودش ایثارگر بوده یا از خانواده ایثارگر بوده، حتما یک دیپلمات در واقع انقلابی متحد و مؤمن هست. حالا اون برخی افراد رو ما نمیخونیم به صلاح چیز کنیم، ولی اون چیزی که خانواده وزارت خارجه را تشکیل میده، اون چیزی که من میگم و تأکیدات حضرت آقا در مورد نیروی انسانی، به خاطر همین یه جابجایی که الان به شکل قابل توجهی داره انجام میشه. تقریبا از سال 1400 تا 1410 شاید یه چیزی بوده مثلا 50% نیروی انسانی، با توجه به سوابق و مسائل به اصطلاح اداری استخدامی از وزارت خارجه خارج میشن و اینا باید جایگزین بشن. طبیعی است که حضرت آقا میفرمان که نیروی باید بیاد که این ویژگی ها رو برای پاسخگویی به شرایط جدید داشته باشه. اما در بحث بریکس که ایران چه ارزش افزوده‌ای در واقع میتونه برای چه داشته باشه، به هر حال
چه در شانگهای چه در بریکس،
هر در هر دوتا. ببینید ایران، خب اول خود موقعیت جغرافیای ایران همونطور که آقای دکتر هم گفتن یه موقعیت استثنائیه، یعنی بهترین دسترسی رو به یه بازار نیم میلیاردی داره. امکاناتی که در واقع حالا هم از نظر تاریخی، هم از نظر تمدنی، هم روابط در واقع دیرینه‌ای که بین ایران و کشورهای همسایه وجود داشته، من فکر میکنم ایران در به اصطلاح یک اون چی میگن زیر سیستم منطقه‌ای تو 5 تا محور نقش برجسته‌ای رو داره. اولیش خلیج فارس. ایران یک کشوریه که همواره در امنیت، در به اصطلاح بحث انرژی، بحث در واقع دیپلماسی دریایی، آبی و غیر و ذالک یه نقش انکارناپذیری داره، یعنی در این هیچ شکی نیست. بحث دوم غرب آسیاست. ببینید به هر حال غرب آسیا در دو دهه گذشته یک منطقه چالشی و بحرانخیز بوده. اشغال افغانستان، اشغال عراق، جنگ تحمیلی عراق بر علی جمهوری اسلامی ایران، اشغال کویت، همه اینها در واقع حکایت از این داره که این منطقه در واقع در دو دهه گذشته یک منطقه بسیار مهمی در تأمین امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی داشته و در این در واقع جغرافیای غرب آسیا جمهوری اسلامی ایران یک شبه جزیره ثبات بوده، یک جزیره ثبات بوده در شبه جزیره بی ثباتی. حالا از جمهوری اسلامی ایران از طرق مختلف هم در ایجاد امنیت در این منطقه نقش ایفا کرده. حالا اگه بخوایم مثلا یک مثال خیلی واضح بزنیم، همین بحث داعش، افراطی‌گری، کاری که جمهوری اسلامی ایران انجام داد و الان جا داره اینجا یاد بکنیم از سردار شهید سلیمانی که نقش بسیار، به هر حال همه خود کشورهای منطقه که گرفتار داعش بودن، چه دوستان ما چه دشمنان ما، اذعان دارن که اگر جمهوری اسلامی ایران و سردار شهید سلیمانی نبود، اونها نمیتونستن خودشون از عهده این غده سرطانی که در واقع ساخته به پرورده دست استکبار و آمریکای جنایتکار بود، اونها خودشون نمیتونستن بر بیان. یه زیر به اصطلاح سیستم دیگه که ایران درش نقش کلیدی داره آسیای مرکزی هست. آسیای مرکزی یه منطقه‌ای هست که ایران، جمهوری اسلامی ایران دارای اشتراکات تاریخی با این جمهوری‌های آسیای میانه است. ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، تاجیکستان، اینا به هر حال بخشی از حوزه تمدنی، فرهنگی و دینی ایران اسلامی هستند. باز منطقه قفقاز هست. منطقه قفقاز باز از مناطقی هست که جمهوری اسلامی ایران از نظر تاریخی بران اونجا خاستگاه، بخشی از خاستگاه تمدنی ایرانی اسلامی این منطقه قفقاز هست. و نهایتاً شبه قاره هند که باز اینجا هم ما میبینیم که جمهوری اسلامی ایران در امنیت شبه قاره هند، ارتباطات تاریخی با هند، پاکستان، افغانستان و حوزه تمدنی، در واقع اون چیزی که ما بهش میگیم حوزه تمدنی نوروز و ایرانی اسلامی، نقش بسیار قابل توجهی داشته. یعنی اگر ما این 5 تا محور رو که جمهوری اسلامی ایران نقش قابل توجهی از نظر تاریخی و مخصوصا در سالهای اخیر داشته بهش توجه بکنیم، ببینید همین خود افغانستان، به هر حال جمهوری اسلامی ایران نقش بسیار مهمی در موضوع افغانستان داشته. از پذیرش میلیونی، شما هیچ کشوری دیگه دنیا پیدا نمی‌کنی که چندین میلیون آواره و بر واقع پناهجو از کشورهای همسایه خودش رو بپذیره، در حالی که ما میدونیم امروز در واقع اتباع افغانی که در جمهوری اسلامی ایران هستن از نظر اقتصادی بیشترین بهره رو از بخشایی میبرن که دولت داره بیشترین یارانه رو پرداخت میکنه. ولی با همه این حال میبینید جمهوری اسلامی ایران همیشه آغوشش بر اینها باز بوده، از به مردم افغانستان که باز بوده، حتی کمک‌های در هر مقطعی که افغانستان با یه مشکلی مواجه شده از کشورهایی که بیشترین کمک به این مردم به مردم افغانستان داده جمهوری اسلامی ایران بوده. لذا من فکر میکنم حالا بعد اون بحث انرژی رو اگه بخوایم بهش اشاره کنیم، موضوعات دیگه مباحثی است که بحث در واقع نفوذ فرهنگ ایران اسلامی از لبنان، در یمن، در سوریه، در به اصطلاح از مدیترانه شما باید بگیری بیایید برید تا شبه قاره، اینا به هر حال حوزه تمدنی و نفوذ در واقع تاریخی جمهوری اسلامی ایران بوده و بی جهت هم نیست که محور مقاومت در همین جغرافیا شکل گرفته و نقش مهمی هم نقش محور مقاومت در دفاع از آرمان فلسطین، در دفاع از آرمان ملت‌های مظلوم این منطقه داشته که خب طبیعی هم هست. حالا آقای دکتر اشاره کردن بران سیاست خارجی ما چندین سند بالادستی داره که یکی از اونها قانون اساسی هست. در قانون هست.
اصخایی میکنم کلامتون رو قطع کنم، یه مهمان تلفنی داریم بعد برمیگردیم ادامه فرمایشات شما رو خواهیم داشت. گفتگو میکنم با جناب دکتر پاک آیین، سفیر اسبق ایران در آذربایجان. جناب دکتر پاک آیین سلام و عرض ادب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض میکنم خدمت شما مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز.
دکتر نمیدونم با بحث ما همراه بودید یا نه، داریم در خصوص متوازن سازی سیاست خارجی ایران صحبت میکنیم و عضویت ایران در شانگهای و همراهی با بریکس. تحلیل شما رو میشنویم آقای دکتر عزیز.
بله ببینید، سیاست خارجی دولت 13 خب یک سیاست خارجی متوازن با دیپلماسی پویا و تعامل هوشمند هست. سه شعاری که آقای امیر عبداللهیان هم این رو مطرح کردن و هدف گذاری کردن. خب در دوره فعلی با توجه به دوره گذار و ایفای نقش بازیگران جدید در سطح بین المللی ضرورت داره که ما یک سیاست متوازنی رو داشته باشیم، یعنی به جای این که ما فقط به یک منطقه توجه بکنیم یا اولویت رو برای یک منطقه قائل باشیم، سعی بکنیم که در سیاست خارجی خودمون ایجاد تنوع بکنیم، دوستدار بیشتری رو با خودمون همراه بکنیم و در نقاط مختلف جهان دوستان جدیدی رو انتخاب بکنیم و روابط متوازنی رو داشته باشیم. خب این در دو سطح جهانی و دو جانبه میتونه این مسئله مطرح بشه. در سطح جهانی ما باید به دنبال دوستان همسو با سیاست‌های خودمون بدانیم، کشورهایی که سابقه استعماری نسبت به ایران نداشته باشن، انگیزه سلطه طلبانه نداشته باشن، به دنبال چند جانبه گرایی در نظام بین المللی باشن. خب در این مسیر ما هم سیاست نگاه به شرق رو انتخاب کردیم که سیاست نگاه به شرق در دو بعد جغرافیایی و سیاسی معنی پیدا میکنه. در بعد جغرافیایی کشورهایی که در شرق ایران قرار دارن، نزدیک ایران هستن از جمله همسایگان، و در بعد سیاسی کشورهایی که با ما همسو هستن اگرچه ممکنه به لحاظ جغرافیایی نزدیک به ایران یا در شرق ایران نباشن، مثل کشورهایی مثل ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوآ که امروز ما شاهد سفر رئیس جمهور به این کشورها هستیم. خب این وضعیت، این و سیاست خارجی متوازن با دیپلماسی هوشمند در سطح جهان هست. یک بادم در بعد دو جانبه است که ما توازن داشته باشیم در مطالبات، در همکاری ها، که این توازن به معنی این هست که منافع متقابلی رو برای هم تعریف بکنیم، به نوعی دیپلماسی برد برد بیاندیشیم، نوعی حرکت نکنیم که طرف مقابل منافع بیشتری داشته باشه و ما مجبور باشیم در مقاطعی از مواضع خودمون عدول بکنیم به خاطر منافع طرف مقابل. این هم توازن در روابط دو جانبه است که در مجموع به نظر میرسه که با توجه به بی‌اعتمادی که ما نسبت به غرب داریم امروز و به دلیل خصومتی که کشورهای غربی از جمله آمریکا و چند کشور اروپا علیه ایران دارن انجام میدن. این سیاست متوازن دوستان بسیار زیادی رو برای ما در نقاط مختلف جهان ایجاد کرده که ما الان در حال تعامل هستیم با این کشورها و این معنای سیاست خارجی پویا هست، سیاستی که ایستا نیست، توقف نداره و حرکت میکنه و انتخاب میکنه و خودش انتخاب میکنه دوستان جدید خودش رو. و به اعتقاد من این سیاست خارجی است که میتواند هم در مسیر حفظ استقلال جمهوری اسلام ایران باشه و هم در مسیر تقویت سیاست نه شرقی نه غربی. ما هر زمان هم که کشورهای غربی و کشورهایی که امروز با ما خصومت می‌ورزند بخواهند در چارچوب احترام متقابل و بدون خصومت با ما همکاری بکنید، میتوانیم با اونا هم کار بکنیم. این معنای توازن مثبت هست که امروز سیاست خارجی ایران رو پیگیری میکنه.
از شما جوای پاکایین که همراه ما بودید، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خب آیه دکتر اقبالی، شما فرمایشاتون قطع کردی، مصخایی میکنم، بفرمید تکمیل فرمایشاتون در قسمت
قبل. من در واقع اون بخش آخر رو داشتم میگفتم، تو مباحثی که در واقع جمهوری اسلامی ایران نقش کلیدی در تامین امنیت منطقه‌ای داشته، در اون هم به طور عام در اون پنج در واقع زیر سیستم منطقه‌ای، در این حال که در کنار این مباحثی که اشاره شد، جایگاه جمهوری اسلامی ایران از نظر ترانزیت برای در این منطقه بر اساس آمار حدوداً 300 میلیون تن کالا ترانزیت میشه بین کشورهای منطقه. حالا عمده در واقع این کار مصرف کننده این کالا کشورهای حوزه سی‌آی‌اس سابق هستن. خب بهترین مسیر برای این در واقع ترانزیت این کالا یا ارزان‌ترین مسیر، مسیر جمهوری اسلامی ایران است. به همین خاطر هم الان شما میبینید مباحث کریدورها، کریدور مخزن، کریدور شمال و جنوب یکی از مباحث بسیار اساسی و عمده است و یک واقعیتی است که ببینید آقای دکتر میفرمایند که به هر حال ما در یک سری جاها نواقصی داشتیم، خوب عمل نکردیم، یک واقعیته. چرا؟ چون شما اگر میخوای که در واقع بالندگی سیاسی داشته باشی، تأمین نیازهای همسایگان داشته باشی، باید یه ذره زیر ساختهای داخلی را هم فراهم کرده باشی. و یکی از موضوعاتی که به نظر من بسیار مهم هست و این باید ما الان تو شرایط جدید در داخل روش کار بکنیم، رفتن به سمت اقداماتی است که ارزش افزوده داره. ببینید من مثلا یک مثال بزنم خدمت شما. مثلا ما میایم میگیم که آقا فرض کنید در سه ماهه اول مثلا سال 402 یا سه ماهه دوم اینقدر 200,000 تن، 300,000 تن، 400,000 تن، 500,000 تن هندوانه صادر کردیم. خب این صادرات ارزش افزوده ای نیست، فقط یه حجمه. چرا شما میای مثلا هندوانه رو صادر میکنی 4 کیلو 5 کیلوش نه 2 کیلوش به قیمت 1 دلار میفروشی، در حالی که امروز 1 لیتر آب معدنی، آبی که در واقع آب آشامیدنی است، در هر جای این کشور را بری شما حداقل 4-5 دلار باید براش پول بدی. یا مثلا در حوزه هایی که ما مزیت برتر داریم، مثل زعفران، مثل فرش، مثل پسته، اینا خب دیگه الان زعفران حداقل تا چی میگن فلیوم ما رقیب قابل توجهی در دنیا نداریم. در پسته حالا یه دیگه دارم میان جلو، ولی ما اگر بیایم پسته رو به همین سبکایی که الان داریم انجام میدیم بخوایم به شکل سنتی و فلهی و اینا، خرما، چیزایی که ما مزیت برتر داریم در بحث کاشی و سرامیک، در بحث سنگ، در بحث خود انرژی، به هر حال نفت خام فروشیش یه چیزه، فراورده فروشیش، مخصوصا فراورده‌ای که ارزش افزوده داشته باشه. لذا مجموعه امکانات و یه چیزی که الان جمهوری اسلامی ایران ازش بهرمند هست و این به نظر من به اندازه کافی بهش توجه نمیشه، سرمایه هوشمند هست، نیروی انسانی که امروز جمهوری اسلامی ایران داره. ببینید ما از نظر تعداد در واقع فارغ التحصیلی مهندسین، رشته های فنی مهندسی، پزشکی، علوم انسانی، در یک در شرایط تطبیقی با همسایگان میگم ما و حتی در میانگین جهانی ما در یک سطح بسیار بالایی قرار داریم. یعنی در هر بخشی که ما به نیروی انسانی نیاز داشته باشیم، نیروی انسانی متخصص منظورمه، نیروی انسانی که میتونه ارزش افزوده ایجاد بکنه ما در داخل ازش بهره مند هستیم. لذا ما باید این امکانات در واقع بالقوه‌ای که خداوند جل و علا به این ملت لطف کرده و در اختیار ما قرار داده، ما 1% جمعیت دنیا داریم ولی شاید حدود نزدیک به 7-8% منابع دنیا رو داریم. برای این منابع هم که جدید به اصطلاح کشف شده و که این منابع در واقع استراتژیک هست، اینا همه نشون میده که ما به هر میزان که بتونیم توانایی خودمون رو ارتقا بدیم در ایجاد در واقع تبدیل این ظرفیت بالقوه به بالفعل با ارزش افزوده بالا، اون وقت میتونیم مثلا حضور موثرتری در جایی مثل شانگهای داشته باشیم، جایی در مثل بریکس داشته باشیم. شما یه نگاه بکنید تقریبا از سال 2009 که بریکس شکل گرفته تا الان که آخرین اجلاسش 2022 اجلاس سرانش در روسیه بوده، عمده موضوعات که بحث شده بیشترش اقتصادیه و اینجا جاهایی که ایران میتونه ایفای نقش بکنه در تأمین نیازهای در واقع کشورهایی که الان خب بخش عمده از الان مثلا با توجه به اتفاقاتی که در حوزه CIS افتاده، خب روسیه در تحریم جدی قرار گرفته، یک بازار بسیار بزرگ هست، به هر حال اقتصاد حدود 700 میلیارد مبادلات خارجیه. ما الان با همه در واقع جهش فوق‌العاده‌ای که در این دو سال اخیر داشتیم هنوز فکر نمی‌کنم به 1% رسیده باشیم، در حالی که میتونیم تو اینجا سهم بیشتری رو داشته باشیم و حالا موارد دیگه که انشاءالله در ادامه بیشتر بهش می‌پردازیم.
بسیار آقای دکتر صفر نظر نکته‌ای دارید در خصوص فرمایش شدن؟ اگر نه که من سوال بپرسم.
بله ببینید، من یه نکته‌ای رو بگم به نقل از خود آقای دکتر امیر عبداللهیان. ایشون در فرمایشی که در همون اجلاس داشتن در حضور حضرت آقا، اهم رو در دولت 13 راهبردهای اجرایی وزارت خارجه رو اینجوری بیان فرمودن: خروج از سیاست تکساحتی برجامی با هدف ایجاد توازن در سیاست خارجی، اولویت دادن به دیپلماسی اقتصادی، تمرکز بر توسعه صادرات غیر نفتی و ظرفیت منحصر به فرد ترانزیتی در کشور، نگاه ویژه به آسیا با اولویت همسایگان و کشورهای اسلامی، حمایت از محور مقاومت، کنشگری فعال با مشارکت در ائتلاف‌های سودمند منطقه‌ای همچون اتحادیه اقتصادی اوراسیا، شانگهای بریکس و پیشبرد همزمان استراتژی بی اثر کردن تحریم‌ها و مذاکره برای رفع تحریم ها رو مهمترین راهبردها در دولت 13 بیان فرمودن، که حالا نیمه راه اومده و نیمه راه بعدی هم انشالله با جدیت و موفقیت تو این مسیر حرکت خواهد کرد. ببینید اجرایی شدن تک تک این بندها کمک میکنه به رفع گره های بعضی از گره هایی که ما در کشور داریم در حوزه اجرا و عمل، که انشالله آرزو موفقیت داریم برای اجرایی سازی اینها. اما در صحنه عمل من این رو نمیبینم. من اون جمله معترضم اینه، ببینید ما الان در کریدور شمال و جنوب 3 راه بالفعل داریم، 2 خط ریلی ما در شمال شرق متصله، 1 خط دریایی داریم. باز هر جا میشینیم میگن کریدور شمال جنوب از شمال غرب. آقا شما این 3 رو چیکار کردی که فردا اون راه افتادی کاریش بکنی؟ نیست. در اجرا عمل مشکل است، در بیان و زبان کسی مشکلی نداره، حرفای خوب زیاد میزنن، عملی من نمیبینم.
چه اتفاقاتی باید بیفته که
اتفاقاتی اینه که هر موقع از روی این ریل واگن رفت، ببینید نظام میلیاردها هزینه کرده این ریلا. اولین ریل ما اوایل دهه 70 راه افتاده، دومی هم در دولت 11 کناره شرقی، یا مسیر دریاییمون انقدر قویه. خب ما 5 بندر داریم در جنوب خزر، در 3 استانمون، در شمال خزر کشتیرانی جمهوری اسلامی رفته 53% سهام بندر روسیه رو صندوق بازنشستگیش خریده، بندر سالیانکا. اما بازم میبینیم که کامیون ها داره میاد از مسیر آستارا میره، مدت ها میمونه پشت ترافیک، اقلام خوراکی فاسد میشه. این میدونی یعنی چی؟ یعنی کارگزاران مشکل دارن. اینو آقای دولت 13 باید بهش عنایت بکنه. با این کارگزارا شما به هیچ جا نمیرسی، خیلی من شفاف میگم اینو، این کارگزاران در عمل نمیخوان این کار به نتیجه برسه. دلیلشو براتون گفتم، چون تفکری در کشور هست میگه ما باید انقدر بر موضع بهبود رابطه با غرب پافشاری کنیم تا نظام تن بده، دولت ها تن بدن. این الان در بدنه نهادینه شده. ما اصلا بحثمون در رزومه افراد نیست. ما حالا تو تاریخ اسلام هم خیلی داریم دیگه، اونا که سر امام حسین رو بریدن همشون یا فرزندان شهید جنگ‌های حضرت امیر بودن و پیامبر، یا جانبازان جنگ‌های. خود شمر جانباز جنگ صفین بود. ما اصلا مشکلی از بابت رزومه نداریم. من اصلا نمیخوام رو فرد صحبت کنم اینجا. من میگم الان کار لنگه، کار پیش نمیره. اینو باید فکری براش کرد. آقای دولت 13 تو نصف وقت تموم شد. حالا میخوای راهم بسازی بساز، اشکالی نداره. اما از اینا که ساخته شده چرا استفاده نمیشه؟ چرا روی اینا ریل نمیره؟ چرا روی اینا مسافر نمیره؟ چرا شما که اولویت دادی به کشورهای همسایه، با همسایه لغو روادی تو کامل نمیکنی؟ کار کجا گیر کرده؟ اونایی که نمیذارن رو بزن کنار. الان مشکل در یک تعارضه. آقا با تعارض یکی به نل یکی به نیخ کار به نتیجه نمیرسه. من به عنوان یک فرد در این جامعه در حوزه عمل، یعنی حوزه میدان و عمل رو، در حوزه اقتصاد، کار با همسایه ها، کار با منطقه، با اون ریل گذاری های کلانی که داره میشه همسان نمیبینم. و الا خب نتیجه چی میشه؟ چشم هم بزنیم این دو سالم تموم میشه. خب بعد ما بیایم ارائه بدیم آقا ما تو این 4 سال خوب رفتیم عضو شانگهای شدیم که چی؟ چه کاری پیش رفت؟ چه نهادی به وجود اومد؟ چه گره‌ای از مشکلات حل شد؟ در اینکه ما 4 سال معطل بمونیم تا این شانگهای به ما یه مجوز بده. آقا مجوز کدومه؟ پذیرفتم، برو کار را بنداز دیگه. چرا کار پیش نمیره؟ شاید اون کسی که نشسته اونجا میخواد مدیر پروژه شانگهای باشه خودش قبولش نداره. نشسته تو اونجا داره مانع میندازه، سنگ اندازی میکنه، چون یک پروژه آمریکایی و غربیه. نذارن درها باز شه. ببینید با هر توافقنامه‌ای که ما تو این 22 ماه با کشورهای همسایه و کشورهای آسیایی و کشورهای بجز آسیا امضا کردیم، یعنی بجز غرب، کاخ سفید بیانیه داده، سخنگوی کاخ سفید موضع‌گیری کرده، وزارت خارجه آمریکا موضع‌گیری کرده، موضع‌گیری منفی. خب این نشون میده که پس راه درسته، کار درسته. اما یه سری در افکار عمومی که هنوزم صاحب تریبونن متاسفانه بر اون راه غلط گذشته اصرار دارن و در افکار عمومی اینا رو نیومدن شفاف عمل کردشون رو ارزیابی کنن. ببینید تا این کار نشه نقشه پیش رو در عمل به انجام نمیرسه، در زبان و تئوری انجام میشه. ببین مثلا من یادم روزی که میخواست ایران عضو شانگهای بشه، یه مانع جدی همین تکنوکرات های به ظاهر نخبه در کشور مطرح کردن به نام اکو. سریع اومدن با آقای رئیس جمهور محترم گفتن بیا برو اجلاس سران اکو. همونجا ما تو همین مجموعه جلسه بود، گفتم ببینید اکو یه سازمان منطقه حدود 7 هست رو کاغذه، عملی نداره، تحرکی نداره. اول 3 تا کشور بود، الان شدن 10 تا. خب تکونش بدید. تکونم ندادن. یعنی انگار فقط یه سری دوست دارن این فقط این سازمان‌های منطقه‌ای رو کاغذ بمونه. خب من که می‌دونم چرا اینجوریه.
هیچ آورده‌ای نداره.
بعد شما خیال کردی مردم چقدر روی اینا صبر و تحمل می‌کنن؟ اون کارخونه دار می‌خواد ببینه چرخ تولیدش می‌چرخه یا نه. خب باید بابا اینا رو راه بندازی دیگه. من مشکلو به شما میگم، مشکل کارگزارانن. نظام و ساختار هیچ مشکلی نداره، دولت هیچ مشکلی نداره. برنامه‌ها راهبرد دارم که براتون گفتم کاملاً درست، یکی بهتر از دیگری. اصلا همه اینها گره‌گشان، براتون گفتم تک تک اینا رو میشه روش نشست گزاره آورد و بحث کرد چقدر میتونه گره‌های این کشور رو باز کنه، به جوونا امید بده. اما خب شما انقدر معطل نگه میداری، امید اون جوونا هم میشه ناامید. ببین حضرت آقا تو سالگرد رحلت حضرت امام رحمت الله علیه دو تا سخنران محترم سخنرانی کردن، دومی حضرت آقا بود. فرمایشات خیلی با هم متفاوت بود، من برام جالب بودید. حضرت آقا گفتن تمام نیمه پر امیدبخش گفتمان انقلاب و حضرت امام رحمت الله رو حضرت آقا بیان کردن. دیده باشید همیشه آدم موقعی که پای صحبت های حضرت آقا میشینه یه شارژ میشه، چون از امید و تلاش و اینکه آقا هیچی بنبست نیست و تلاش کنید به همه چی میرسیم، کمان که الان هم رسیدیم. ما الان بعد از 45 سال با افتخار میتونیم بگیم که خیلی جلوتر از 45 سال قبلیم و تمام دشمنای ما خیلی عقبتر از 45 سال قبلن اون جایگاهی که داشتن.